بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله آقای حاج سید علی اصغر دست غیب، 25 اسفند ماه 1400.
رحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب در خصوص شرط ثامن برای قصر شدن نماز و احیانا افطار روزه در مورد مسافر گفتیم که قول مشهور بر این است که از اون بلد محل سکونتش به هر حال به حدی دور شود که دیوارهای بیوت شهر رو به وضوح نبینه و اذان معمولی شهر رو هم نشنود. اما قول به خلاف هم منصوب به مرحوم علی ابن بابوی والد مرحوم صدوق این بود که با خروج از منزل این رخصت حاصل میشه، یعنی میتواند نماز رو قصر بخواند و احیانا روزه رو افطار کند، البته با جمع شروط دیگر. حالا در این مورد اونچه که با آن استناد می شد سه روایت بود که اونها رو مورد بررسی قرار می دیم. در مورد این قول باید عرض کنیم که دو فرض متصور، یکی این که جواز تقصیر نماز و افطار روزه از حین خروج از منزل هرچند از بلد خارج نشده باشه. فرض دوم این که جواز تقصیر و افطار از حین خروج از بلد. خب در مورد اول که خروج از منزل هرچند از بلد خارج نشده، مرسله صدوق و موثقه علی ابن یقطین که تصریح بر خروج از منزل دارند بر اون دلالت میکنه، یعنی بر این فرض. خب مرسله صدوق رو خوندیم و به خاطر دارید که این بود که از امام صادق علیه السلام روایت شد که اذا خرجت من منزلک فقصر الى ان تعود الیه، وقتی که از منزلت خارج شدی قصر بخوان تا وقتی که بازگردی به منزل. این دلالت میکنه بر این قول، یعنی قول به خلاف مشهور. یکی هم موثقه علی ابن یقطین که اونجا سوال میکرد از حضرت ابوالحسن موسی علیه السلام راجع به شخصی که یسافر فی شهر رمضان، در ماه رمضان مسافره، ایفتر فی منزله، تو منزلش افطار بکنه. سوال، قال اذا حدث نفسه فی اللیل بالسفر افطر اذا خرج من منزله، وقتی که از شب چنین قصدی رو داره، یعنی قصد سفر داره، افطار کنه وقتی که از منزل خارج میشه. خب اینم باز پس ظاهرش این است که دلالت کنه بر قول به خلاف. اما از لحاظ سند مرسله صدوق خب طبیعتاً ضعیفه به لحاظ ارسال و نمیشه مستند قرار بگیره برای قولی. و روایت علی ابن یقطین هرچند موثقه هست از لحاظ دلالت مشکل داره، چون که کسی که هنوز از بلد خارج نشده متصف به عنوان مسافر نیست. الان هنوز بهش مسافر نمیگن، درسته که از منزل خارج میشه، قصدش هم اینه که سفر بره، اما در حقیقت این عنوان مسافر رو برای صدق نمی کنه. در حالی که افطار و تقصیر، افطار روزه تقصیر در نماز، از احکام مسافره و خود سفر از ریشه سفور معنای بروزه و معنای ظهور و خروج از بلد هست و تا خروج از بلد محقق نشده باشه عنوان مسافر بر این شخص صدق نمی کنه. و طبعا حکم مسافر شاملش نمیشه. این وقتی این شخص رو نمیشه الان گفت مسافر، معناش این است که احکام مسافر رو هم نداره. و یکی از احکام مسافر همین بحث تقصیر در نماز و افطار در روز است، که کجا تقصیر کنه کجا افطار کنه. خب این یک مورد، یعنی یک فرض که گفتیم اگر جواز تقصیر نماز و افطار روزه منظور از حین خروج از منزل باشه، هرچند از بلد خارج نشده باشه. و اما در مورد فرض دوم که گفتیم جواز تقصیر در نماز و افطار در روزه از حین خروج از بلد باشه، که خب اگر تعبیر خروج از بیوت مساوی با خروج از بلد باشد، طبعا مرسله حماد برش منطبق، چون در اون مرسله همطور که قبلا ملاحظه فرمودید تصریح می شد که یقصر و اذا خرج من البیوت، جواز تقصیر داره دیگه، یعنی قصر میشه نمازش وقتی که از بیوت خارج میشه. حالا اگر ما بگیم خروج از بیوت مساویس با خروج از بلد، یا از خانه ها خارج میشه، یعنی از بلد خارج میشه، اگه این رو بگیم خیلی خوب این مرسله حماد برش منطبقه. لیکن خوب معلومی که از لحاظ سند به لحاظ ارسال ضعیفه، یعنی نمیشه بهش استناد کرد برای این قول، و طبعا غیر معتبر. البته اگر بر فرض که مشکل سندی نداشت این روایت حماد، میتونیم بگیم که با توجه به مضمون اون روایات معتبره، اون نصوصی که صحیحه بودن، به در واقع اینجا وقتی میگه خروج از بیوت و اونم مساویس با خروج از بلد، این مقید میشد به حد ترخصی که در اون روایات ذکر شده، یعنی بله خروج از بلد، بعدم عرض می شود که مقید به حد ترخص، یعنی خفای جدران و اینکه لا یسمع الاذان، این همون حد ترخصی که در اون روایات بود و در اون صورت هم که می شد همون قول مشهور. ولی در هر حال هیچ یک از این سه روایت، دوتاش که مرسلن یکیش حالا احیانا موثقه هست، دلالتی بر قول به خلاف خلاف مشهور ندار. اونها هم بالاخره بیوته، همونها هم اون صورت، همون چادرشون، همون خیمه هاشون، اینها حکم بیوته داره، یعنی در حال وقتی خارج میشن اونا هم در حقیقت از بیوتشون خارج شدن. حالا ممکنه مثلا سه تا چهار تا چند تا معدود از بیوت باشه، یا اینکه نه عدد زیادتری باشه، فرق نمی کنه به اینکه جنس خانه چه جنسی است. از بیوت ها از بلد خارج میشه، حالا صدق همینم میکنه، یعنی اگر همون خانه های شهری و معمولی هم باشه، وقتی میگیم از بیوت خارج شد، یعنی از خونه ها بیرون رفت دیگه، زد بیرون. شما تو مسیرهایی که میرید ممکنه مثلا خانه های نسبتا زیادی هم باشه، از فرض کنید که کوچه ها و مسیرهایی که از تعیین میکنید، یعنی این بیوت رو پشت سر میگذارید و از شهر خارج میشید، اینطوری، یعنی خروج از بیوت مسابق باشه با خروج از بلد. ما حالا این رو فرض گرفتیم، میتونیم بر فرض این باشه، اون وقت اون نتیجه رو میگیریم. در هر صورت از این سه تا روایت دو تاش که اصلا سندن مشکل داره، مرسله است و راه چاره هم نداره، و یکی هم که علی ابن یقطین هست اون از لحاظ دلالت مشکل داره، که خود روایت دارد که این عنوان مسافر، عنوان مسافر هم برکه صدق میکنه که ظهور و خروج از بلد بر حسب همون این شیل و قمش داشته باشه. خب در اینجا مسئله ای رو از بین مسائل بیان کنیم که مرحوم صاحب عربه بیان کردند: المنات و فی خفاء الجدران البیوت لا خفاء الاعلام والقباب والمنارات بل ولا خفاء سور البلد اذا كان له سور و یکفی خفاء صورها و اشکالها و ان لم یخفی اشباهها. خب در این مسئله ایشون بیان کردن که منات در پنهان شدن دیوار عبارت از خانه ها هست، نه پنهان شدن اعلام، علامت های بلند و راهنما یا گنبدها و مناره‌ها، بلکه مراد پنهان شدن دیوار بلد هم نیست، سور البلد، در صورتی که دیوار اطراف اون باشه، و کافی است که صور و اشکال پنهان بشه، حتی اگر اشباه هم پنهان نشده باشه. بنابراین منات این نیست که شبه رو هم نبینه، شبه میتواند رؤیت بشه در حالی که صور و اشکال مخفی شده باشه. خب همونطوری که قبلا هم متذکر شدیم، تعبیر خفاء الجدران در روایات وارد نشده و اون چه در صحیحه محمد ابن مسلم مذکوره توارا من البیوت هست، که معنیش اینه که مسافر از بیوت، که طبعا به معنای اهل بیوته، مخفی بشه. و این که مسافر از اهل بیوت پنهان بشه، یعنی او رو نبینند، مستلزم مخفی شدن اهل بیوت از مسافره. یعنی هرگاه که در حقیقت اهل بیوت مسافر رو نبینند، همون موقع در حقیقت این مسافر هم اون اهل بیوت رو نمیبینه، یعنی بین این دو ملازمه است. البته با توجه به این که معمولا اهل بیوت داخل خانه هاشون هستند، در خارج خانه قرار ندارند یا اساسا حضور ندارند که رؤیت اونها بناک واقع بشه، یعنی بگیم خب این مسافر اونها رو نمیبینه، پس این معناش این است که اونها هم مسافر رو نمیبینند، به حسب همون تلازم بین این دو. از این جهت جدار بدل انسانها قرار گرفته، یعنی میگن دیوار پنهان بشه و مسافر دیوار رو از دیوار تمیز ندهد، طبعا انسان رو هم از انسان دیگر تشخیص نخواهد داد، و با این ترتیب پنهان شدن دیوار ملاک قرار گرفته. و اما علامت های بلند و راهنما یا گنبدها یا مناره ها، گلدسته ها، که از مسافت بعیده، حتی گاهی از 4 فرسخی یا بیشتر از اون هم قابل رؤیت هست، طبعا از بیوت و اهل آن که در نس وارد شده خارج خواهد بود. و همینطور سور بلد، دیواری که اطراف شهر احیانا کشیده شده باشه، اینم از اون چه در نس وارد شده خارج. این نکته رو هم باید توجه داشت که منظور از مخفی شدن دیوارها همون مخفی شدن صور و اشکال اون هست، نه اشباح اون. رو فرض کنید که دیواری هست، برای مثال مثلا آجری یا سنگی یا شکلهای مختلفی که سطح دیوار به هر حال داره، یا در و دریچه ها و این ها، همین که صورت و شکل اونها مخفی بشه از دید مسافر، این دیگه حد ترخصه. و البته به اضافه اون شکل گفتیم شنیده نشدن صدای اذان، در هر حال شبه دیوار پیدا باشه، رؤیت بشه، اون اشکالی نداره، یعنی در حقیقت منافاتی با رسیدن به حد ترخص نداره. مسئله دیگری رو هم مرحوم صاحب عربه در اینجا مطرح کردند با این بیان که اذا اعتقد الوصول الى الحد فصلى قصرا ثم بان انه لم يصل اليه وجبت الاعاده او القضاء تماما و کذا فی العود اذا صلا تماما به اعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الاعادت او القضاء قصرا و فی عکس صورتین و ان اعتقد عدم الوصول فبان الخلاف ینعکس الحکم فیجب الاعادت قصرا فی الاولا و تماما فی الثانیه. مسئله این است که هرگاه معتقد شد به اینکه به حد ترخص رسیده و نماز رو قصر به جا آورد، اما بعداً آشکار شد که به حد ترخص نرسیده، اینجا واجبه که اعاده نماید، اگر وقت باقی است و قضا نماید در حالتی که وقت گذشته، به صورت تمام که نمازش رو اعاده یا قضا به نحو تمام به جا بیاره. و همینطور در بازگشت، چنانچه نماز رو تمام خوند به اعتقاد اینکه به حد ترخص رسیده، پس معلوم شد که به این حد نرسیده، به حد ترخص نرسیده بوده. در اینجا هم میبایستی نماز رو به صورت قصر اعاده کنه، البته اگر وقت باقیه، و اگر وقت گذشته که باز هم به صورت قصر قضا کنه. اما معکوس هر دو صورت، یعنی اگر در رفتن اعتقاد به عدم وصول به حد ترخص داشت و بعدن کشف خلاف شد، حکم اون برعکس خواهد بود، یعنی واجبه که نماز رو قصرن اعاده کنه در همین صورت اولا به تعبیر مرحوم مصنف، یعنی هنگام رفتن، و در صورت دوم یعنی هنگام بازگشتن اگر چنانچه با اعتقاد به عدم وصول به حد ترخص نماز رو قصر خونده بود، میبایستی نماز رو تماماً اعاده کنه. حالا مطلبی که در اینجا هست، طبعا باور داشته که به حد ترخص رسیده هنگام رفتن و نماز رو قصر به جا آورده، بعد معلوم شد که به حد ترخص نرسیده، که خوب گفتیم اگر وقت باقیه باید نماز رو به صورت تمام اعاده کنه و اگر وقت گذشته نماز رو به صورت تمام قضا کن. خب دلیلش هم اینه که اون چه انجام داده مأمورون به نبوده و دلیلی بر اجزاء اون نیست، و همینطور در مراجعت در فرضی که باور داشت که به حد ترخص رسیده و نماز رو تمام خوند، بعدن معلوم شد که به حد ترخص نرسیده، خب میبایست که اگر وقت باقیه نماز رو قصرن اعاده کنه و اگر خارج وقت نماز رو قصرن قضا کنه. در اینجا هم دلیل همان هست که چون مأمورم به انجام نشده و دلیلی بر اجزاء آن نیست. حالا در صورتی که در فرض عکس در هر دو حالت، طبیعتاً حکم هم معکوس خواهد بود، در فرضی که عدم وصول به حد ترخص رو باور داشت، باورش این بود که هنوز به حد ترخص نرسیده در رفتن و نماز رو تمام خوند، بعد معلوم شد به حد ترخص رسیده بوده که بایستی نماز رو در وقت قصرن اعاده کنه و در خارج وقت هم قصرن قضا بکنه. همینطور در مراجعت بر فرض این که عدم وصول به حد ترخص رو باور داشت و نماز رو خوند، بعدن معلوم شد که به حد ترخص رسیده بوده، که بایستی نماز رو در وقت تماماً اعاده کنه و در خارج وقت تماماً قضا کنه. به هر حال این مجموعه تکالیف همه در حقیقت همون دلیلی که بیان شد نسبت به همه این فروع که در این مسئله بیان شده جاری است، یا یعنی انجام نگرفتن مأمور به و عدم دلیل بر اجزا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.